است. در حدیثی نقل شده که حضرت فاطمه در یکی از مواقف و ایستگاه‌های قیامت می ایستند در حالی که پیراهن آغشته به خون امام حسین علیه السلام در دست ایشان هست و از خداوند بر علیه قاتلان فرزندش دادخواهی میکنه. در این هنگام به امر خدا آتش جهنم مانند مرغی که دانه ها رو از زمین برمیداره قاتلان فرزند زهرا رو از میان اهل محشر جدا میکنه و به سوی جهنم میکشه. بول سوم بحث ما حضرت فاطمه در بهشت هست. نام زیبای فاطمه به همراه اسامی پیامبر، امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین علیه السلام بر سردر بهشت نقش بسته و نقش شده از که فاطمه اولین کسی است که وارد بهشت خواهد شد. والاترین جایگاه بهشت زیر گنبد سفیدی قرار داره که سقف اون گفته شده که عرش پروردگار هست و فاطمه به همراه همسر و فرزندانش در اونجا هستن. چشمه تسنیم از پای ستون محل اقامت اون حضرت جاری هست. این چشمه خصوصیات ویژه‌ای داره و با چشمه‌های دیگر بهشتی متفاوته. چشمه‌های دیگر به طرف پایین بهشت جاری هستند ولی چشمه تسنیم به سمت علیین جاری است و تنها محبان و شیعیان حضرت فاطمه و علی علیه السلام که از خاصان درگاه الهی هستند میتونند از این چشمه استفاده کنند.
حضرت زهرایی ام ابیهایی، حضرت زهرایی ام ابیهایی، نه فقط مادر حسین مادر دنیایی.
امروز هم توفیق پیدا کردیم با برنامه بانوی نور در خدمت شما باشیم. در پایان باز هم دعا می‌کنیم که در دنیا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت و پناه زندگیمون باشه و در آخرت ما رو از شفاعتش بی نصیب نذاره. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
مدینه غرقه شرار و دود است، بیا بگو جرم من چه بود است، که عضو عضو تنم که بود است، نشانه دارد ز تازیان، دوای من مرگ اجل طبیب است، تمام دردم غم حبیب است، علی غریب است علی غریب است، نشست تنها کنار خانه، آجرک الله یا بقیت الله الله بقیت الله، آجرک الله یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله، آجرک الله یا بقیت الله. خزان شدم چون گل بهاری، به خود بپیچم به آه و زاری، که دیر سیار کشد بزاری، کبوتری را در آشیانه، آجرک الله یا بقیت الله،
خب دوستان گرامی همراه بودیم با برنامه بانوی نور سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این برنامه ضمن تسلیت خدمت شما ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتون عرض میکنم که 4:30 بامداد فردا تکرار این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. و اما روایت کتاب ناتا همینک تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و انشالله با این برنامه همراه شما هستیم و برنامه مختلف تا ساعت 14.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید.
در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد. خریدار عده ای از بردگان از جمله ناتا رو به مردی به اسم ابو عمرو فروخت. کاروان ابو عمرو در بیابون‌های پر از خار پیش رفت تا به بازار برده‌ها رسید. ناتا و برده‌های دیگه در بازار برده‌ها روزهای سختی رو می‌گذروندن. ناتا شب‌ها به خاطرات خوش گذشته فکر می‌کرد. یه شب که به آسمون خیره شده بود، ستاره‌ای دنباله‌دار رو دید و به یاد حرف‌های آدوک عموی پدرش افتاد. آدوک به اون گفته بود وقتی ستاره‌ای دنباله‌دار رو دیدی به سعادت می‌رسی. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 4. شب بود. ناتا بعد از دیدن ستاره دنبال دار و یاداوری حرفای آدوک تو فکر رفت.
امشب و اینجا وسط بیابان برای اولین بار در عمرم ستاره دنبال دار دیدم. چگونه قرار است در این سرزمین پر از بلا به سعادت برسم؟ گمان نمی کردم بعد از جدا شدن از خانوادم دوباره طعم شادی را بچشم. اما با دیدن این ستاره جانی تازه به جسم خستم دمیده شد.
ناتا با این فکر لبخند زد و به آسمون خیره شد تا شاید دوباره ستاره دنباله‌داری از مقابل چشمش رد بشه. کمی که گذشت صدای پای نزدیک چادر ابو عمرو بلند شد. اشعث پسر ابو عمرو سری بلند شد و دستشو به قبضه شمشیرش گذاشت. مردی بلند قد به خیمه ابو عمرو نزدیک میشد. بوی عطرش همه جا رو پر کرده بود. ناتا به مرد نگاه کرد. برخلاف مردانی که در چند روز گذشته دیده بود، مرد تازه وارد چهره ای مهربان داشت. اشعث با دیدن مرد اونو شناخت و به استقبالش رفت. بعد پرده ی خیمه رو بالا زد و گفت:
پدر، مهمان داری.
ابو عمرو با عجله از خیمه بیرون اومد و مرد مهربان رو در آغوش گرفت. از رفتار ابو عمرو و پسرش اشعث معلوم بود خاطر اون مرد براشون عزیزه. مرد مهربان با استقبال ابو عمرو و پسرش توی خیمه رفت و تکاپوی غلامان و پسران ابو عمرو شروع شد. اونا گوسفندی ذبح کردند و پشت خیمه روی آتیش کباب کردند. خیلی زود پسران ابو عمرو با غذا میوه، خرما و تنک‌های نوشیدنی توی خیمه رفتند. ناتا با تعجب به این مهمونی باشکوه خیره شده بود. خوردن اون غذاها در خیالش هم نمی گنجید. کمی که گذشت اشعث پسر ابو عمرو با سینی بزرگی از غذا و میوه از خیمه بیرون اومد. ناتا سرشو پایین انداخت تا غذاها رو نبینه. از روزهای اول بردگی فهمیده بود که وقتی چشمشو به روی خوراکی‌ها ببنده تو وجودش طمع خوردن شکل نمیگیره. اشعث به سمت ناتا و بقیه برده‌ها رفت. سینی غذا رو مقابل اونا گذاشت و گفت:
بخورید و دعایش را به جان مهمان عزیزمان بکنید.
اشعث اینو گفت و رفت. ناتا و برده‌های دیگه نشستن و مشغول خوردن غذا شدند. بعد از ماها غیر از مزه نون خشک طعم دیگه ای رو چشیدن. بعد از خوردن غذا ناتا تو فکر رفت و با خودش گفت:
شب عجیبی بود. با دیدن ستاره دنباله‌دار شروع شد و با خوردن غذا و میوه گذشت. ای کاش صبح فردا فرستاده از جانب پدرم به اینجا بیاید و من آزاد شوم. امیدوارم فردا بهترین روز عمرم باشد.
ناتا با این امید پلکاش گرم شد و خوابید. ناتا غرق خواب بود که با صدای بزها از خواب پرید. سپیده زده و هوا سرد بود. برای اینکه گرم بشه چون باتمه زد و سعی کرد با ها کردن دستاشو گرم کنه. میدونست که اهالی ثابت بازار به این زودی بیدار نمیشن. قبیله هایی که نزدیک بازار اوکاز خونه داشتن، قروبا بساطشون رو جمع می‌کردن و صبح با سر زدن سپیده دوباره به بازار برمی‌گشتن. در تاریک روشن هوا، ناتا مرد مهربان رو دید که از خیمه ابو عمرو بیرون اومد. کسی بیدار نبود. ناتا سرکشی تا ببینه مرد کجا میره. مرد مهربان لباس سفیدی پوشیده و دور از خیمه ها ایستاده بود. کمی که گذشت خم شد و روی زمین به خاک افتاد. دوباره حرکاتش رو تکرار کرد. ناتا با دیدن حرکات مرد توی فکر رفت.
به گمانم عبادت میکند. نمیدانم چرا با دیدن او احساس آرامش میکنم.
مرد مهربان بعد از عبادت سر به زیر برگشت و به خیمه رفت. چیزی به پایان کار بازار نمونده بود. ابو عمرو بیشتر برده‌هاشو فروخته بود. فقط ناتا یک دختر و دو غلام قوی هیکل باقی مونده بودند. این دو غلام از روز اول مشتری داشتند، اما ابو عمرو اونا رو نفروخته بود. انگار برای شخصی خاص در نظر گرفته بود. بازاریان کم کم بار و بنه‌شون رو جمع کردن تا به مکه برن. ناتا که بلا تکلیف مونده بود با خودش گفت:
ای کاش مرد مهربان منو بخرد. شاید تعبیر دیدن آن ستاره دنباله‌دار همین باشد.
ابو عمرو دو پسرش سرگرم جمع کردن وسایلشون بودن. ناتا و دخترک همراهش ایستاده بودن و نگاه می‌کردن. دخترک حرفی نمی‌زد. ناتا چند بار حالشو پرسید ولی اون چیزی نگفت. از ناتا کوچکتر بود و روزی چند بار مقابل مشتری‌ها قرار می‌گرفت و با کمترین نافرمانی ضربه‌های ابو عمرو و پسرانش رو می‌چشید. دخترک فقط نگاه می‌کرد و گاهی جواب لبخند ناتا رو با لبخندی کم رنگ می‌داد. ناتا دلشوره داشت. از عاقبت نامعلومش می‌ترسید. تا ظهر بار سفر بسته شد. ابو عمرو رو کرد به پسرانش و گفت:
هوا گرم است. در سایه خیمه ها میمانیم تا حرارت خورشید کم شود.
ناتا و دخترک و دو غلام قوی هیکل کنار بارها نشسته بودند. عمرو نگهبان اونا بود. ابو عمرو و اشعث برای خرید آخرین وسایل رفتن. ناتا میدونست که گشتن در اون بازار 3-4 ساعتی زمان میبره. تا ابو عمرو برگرده کار دیگه ای نداشتند. ناتا به خیمه ها خیره شد. از شدت گرما کسی بیرون نمیومد. ناتا به دخترک همراهش لبخند زد. دخترک با لبخندی سرد جوابشو داد و روشو برگردوند. رد تناب مچ دست ناتا رو زخم کرده بود و پوستش با هر حرکت میسوخت. اگه تکه پارچه‌ای بین تناب و پوستش میذاشت کمتر میسوخت. ناتا نگاهی به دور برش کرد. بعد خم شد و از روی زمین سنگ صافی برداشت و به دخترک گفت:
این سنگ رو از زیر تناب رد کن. دستم زخم شده.
دخترک با بیمیلی کمکش کرد. ناتا از اون تشکر کرد و گفت:
من ناتا هستم. 11 سالم. نام تو چیست؟
دخترک آروم گفت:
وقتی قرار است به زودی بمیرم، دیگر چه فرقی میکند نامم چه باشد؟
دخترک اینو گفت و اشک از گوشه چشمش سرازیر شد.
شاید زنده ماندی؟
دخترک زخم پاشو نشون داد و گفت:
عفونت این زخم مرا میکشد. من مکه را نخواهم دید.
گرما و حرفای دخترک ناتا رو بیحال کرده بود. سرش گیج میرفت. کمی که گذشت صدای جیغ دختری بلند شد. ناتا به سمت صدا برگشت. حارس موهای دختری رو گرفته بود و اون رو روی زمین میکشید. گاهی هم لگدی به پهلوی اون میزد. ناتا به اون دختر نگاه کرد. یکی از دو خواهری بود که چند روز قبل ابو عمرو به حارس فروخته بود. حارس دختر رو میزد و به سمت خیمه میبرد. ناتا مطمئن بود اون دختر زنده نمیمونه. میلرزید و برای مظلومیت دختر اشک میریخت. وقتی ابو عمرو برگشت از پسرش علت گریه ی ناتا رو پرسید. اشعث براش توضیح داد. ابو عمرو نگاهی به ناتا و دخترک همراهش کرد و گفت:
اربابش حق دارد. حتما اون دختر به سخنانش گوش نداده. از روز اول که دیدمش فهمیدم چموش و سرکش است. عاقبت سرکشی همان است که اربابش حارس کرد.
ابو عمرو از داخل پارچه‌ای چند خرما به ناتا و دخترک همراهش داد و گفت:
بلند شوید. تا شب باید به جایی برسیم.
ابو عمرو و همراهانش به راه افتادند. در ورودی بازار مرد مهربان سوار بر اسبی قوی هیکل بود. اون با ابو عمرو خداحافظی کرد و چیزهایی گفت. ناتا باز تو دلش آرزو کرد که مرد مهربان اونو از ابو عمرو بخره، اما انگار اون قصد خرید نداشت. از اونجا تا مکه 3 روز راه بود. چادرهای بازار اوکاز کم و بیش جمع شده بود و شور و هیجان روزهای اول در بازار نبود. ابو عمرو و همراهانش در بیابان پیش می‌رفتند. شب کنار چادرهای قبیله‌ای توقف کردند. ابو عمرو انگار که منتظر کسی باشه مدام چشم می‌گردوند و به اطراف نگاه می‌کرد. کمی که گذشت از کیسه‌ای چند نون بیرون آورد و به هر کدوم از برده‌هاش تکه‌ای داد. در دو کاسه هم شیر شتر ریخت و برای ناتا و دخترک همراهش برد. رفتارش عجیب شده بود. ناتا با خودش گفت:
نکند می‌خواهد ما را به این قبیله بفروشد.
با این فکر ترسید. فکر و خیال نمی‌ذاشت بخوابه. تصویر کتک خوردن دختر مظلومی که از صاحبش حارس کتک خورده بود، لحظه‌ای از جلوی چشمای ناتا دور نمی‌شد. حال آشفته‌ای داشت. هوا سرد بود و با هر نسیم رمل‌ها حرکت می‌کردند و دونه‌های شن رو تو چشمای ناتا می‌ریختند. مدام چشماشو می‌مالید تا شن‌ها رو بیرون بیاره. شب سختی بود. انگار قصد صبح شدن نداشت. فکرای جور و جور به ذهن ناتا می‌اومد.
علت مهربانی بیش از حد ابو عمرو را نمی‌فهمم. نکند اینها دختران را مقابل بت‌هایشان قربانی می‌کنند؟ مهربانی ابو عم بی دلیل نیست. چطور شده که اینقدر سخاوتمند شده؟ دیشب به ما طعام داد و امشب نان و شیر. امروز اصلا تازیانهی به من و دخترک همراه هم نزد. وای ناتا، چرا نفهمیدی تو را برای قربانی به زیارتگاهشان میبرد؟
ناتا با این فکر با آسمون خیره شد و گریه کرد. به خوشحالی خودش تأسف خورد. به مادرش فکر و سعی کرد صداشو به یاد بیاره.
ناتا عزیزم، اگر اینجا بمانی غیر از مرگ راهی پیش رویت نیست.
ناتا با یادآوری حرف مادرش زیر لب گفت:
آه مادر، کاش کنار تو میماندم و میمردم، نه اینجا و این چنین.
اشک رو صورت ناتا راه باز کرده بود و دستاش از تصور صحنه‌های قربانی شدن میلرزید. تو فکر بود که صدایی شنید. ابو عمرو با پسرش اشعث حرف میزد:
از دور چند شطور میبینم، برو دستی تکان بده اشعث، به گمانم خودش باشد.
ناتا از شدت خستگی به خواب رفته بود. تازه پلکاش گرم شده بود که با صدای ابو عمرو از خواب پرید و ایستاد. ابو عمرو رو کرد به ناتا و دو غلام قوی هیکل و گفت:
وقت با شما یار بوده است. این مرد شما را برای خانه بزرگ قبیله خزرج می‌خواهد. زحمت آمدن تا مکه هم از دوشتان برداشته شد. از همین جا به سمت یثرب می‌روید.
ابو عمرو دست ناتا رو کشید و چند قدم اون طرف‌تر برد. بعد به چشمای اون خیره شد و گفت:
در بازار اوکاز حارس با اصرار می‌خواست تو را از من بخرد. سکه‌های زیادی هم بابتت می‌داد، اما نفروختمت. می‌دانی چرا؟
نه، نمی‌دانم.
آن مردی که دیشب به خیمه ما آمد و برای تو و برده‌های دیگر طعام فرستاد، گفت یکی از بزرگان کسی را برای خرید غلام به اوکاز فرستاده و آن شخص در این حوالی خیمه زده است. به من گفت زودتر راه بیفتم تا به او برسم. من برای اینکه تو را به همراه این دو غلام بفروشم زودتر از اوکاز بیرون آمدم. میدانی آن شخص که بود؟ آن شخص برادر سعد ابن عباده است و برای خرید چند غلام قوی برای کار در نخلستانهای برادرش آمده است. کنیز نمیخواست، اما من تو را به سعد هدیه کردم.
ابو عمرو مکسی کرد و بعد ادامه داد:
دورا دور سعد ابن عباده را میشناسم. از تاجران بزرگ جزیره العرب و از سخاوتمندان یثرب است. هر روز برای اهل یثرب سفره‌های طعام بزرگی پهن می‌کند. شنیدم کسی نیست که از در خانه‌اش گرسنه بیرون برود. ناتا، دلم می‌خواست به خانه کریمی بروی که طعام کافی برای خوردن و جایی راحت برای خوابیدن داشته باشی. تا چند روز دیگر به سرای سعد خواهی رسید. نصیحت نمی‌کنم، چون عاقبت سرکشی را دیروز به چشم خود دیدی. اگر آرام باشی و به حرف اربابت گوش بدهی، تضمین می کنم که در خانه سعد زندگی آرامی خواهی داشت.
کمی که گذشت، ناتا و دو غلام قوی هیکل دنبال برادر سعد راه افتادند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو اونجوری که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند سامان بدیم، رنگ خدایی به زندگی هامون بزنیم. یکی از نکاتی که خیلی توی روایات حضرات معصومین به اون توجه شده و متوصیه شده، توجه به لقمه است. حواسمون باشه ما لقمه هایی که میخوریم روی زندگی ما اثر میگذاره. خدای نکرده اگر این لقمه ناپاک باشه، آلوده باشه، حلال نباشه، گرفتار میکنه ما رو. بعضی وقتا حرص زدن بیجا و دنبال لقمه هایی رفتن که به اونها نیاز نداریم، ما رو توی ورطه‌ای میندازه که گرفتاری های بعدش دیگه غیر قابل تصوره. آجانمون امام سجاد علیه السلام در یه جمعی بودن، از وجود نازنینشون سوال شد، ایل اعمال افضل اندالله، آجان کدام یک از کارها نزد خدای متعال بهترین کارهاست؟ حضرت فرمودند بعد از معرفت به خدای متعال و معرفت نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بالاترین اعمال بغض دنیاست. همین بغض دنیا اگر آدم داشته باشه، دلبستگی به دنیا نداشته باشه و حرص برای دنیا اگر نداشته باشه، خیلی کاراش درست میشه. امام سجاد علیه السلام فرمودند اولین معصیتی که نسبت به خدای متعال در این عالم اتفاق افتاد توسط شیطان بود به خاطر کبر، و دومین معصیت حرص بود توسط پدر و مادر ما جناب آدم و حوا، که خب حالا ترک اولای اتفاق افتاد، ولی حرص اونها باعث شد که از اون فضای معنوی بهشتی که درش قرار داشتن خارج بشن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به ما توفیق بده اینقدر برای دنیا حرص نزنیم. روزی ما پیش خدای متعال تضمین شده است، تلاش کنیم روزی حلالمون رو به دست میاریم، ولی بیش از حد دست زدن و دست و پا زدن برای به دست آوردن کمی بیشتر ما را از معنویت دور میکنه.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای، جزء علمای بزرگ که در سادگی و بی‌اعتنایی به دنیا کم نظیر بود. خیلی روح بزرگی داشت. ایشون گاهی براش برخی از کسانی که می‌خواستن وجوه شرعی رو تحویل بدن می‌اومدن مقدار زیادی از وجوهات شرعی به ایشون می‌خواستن بدن، ایشون میگفت نه من نمیتونم بگیرم. چرا آقا جون شما نمیگیرید؟ برای اینکه من مورد مصرفش رو ندارم، کسی رو ندارم به او بدم از این وجوهات شرعی که در مورد مصرف بشه، خودم هم الان نیازی ندارم. گفتن آقا شما الان مثلا چقدر پول دارید؟ فرموده بود من مقروض نیستم به لطف خدا و خرجی امروز و فردا رو هم دارم، بیش از این نیازی ندارم. خدا از من عبادت فردا رو امروز نخواسته، من چجور روزی فرداهای خودم رو از خدا بخوام؟ خدای متعال میرسانه. خیلی این نکته مهمیه. نقل میکنن که یه وقتی ایشون دعوت شده بود در یک میهمانی، یکی از تجار مهم ایشون و برخی از بزرگان دیگر رو دعوت کرده بود. خب سفره انداخته بود و غذاهای متنوعی قرار گذاشته بود، تو سفره گذاشته بود رنگارنگ. ایشون از اون عادت خودش که کم غذا بخوره و از یک نوع غذا بخوره تخطی نکرد، یه مقداری غذا میل فرمود و بعد هم کنار نشست. هرچه صاحب خونه میگفت بفرمایید، شما میگفت نه ما غذامون رو میل کردیم، به اون اندازه‌ای که باید میخوردیم خوردیم، دست شما درد نکنه. بعد از اون که سفره جمع شد و کار تمام شد، سفره رو جمع کردن، میزبان یک قباله‌ای رو آورد، یک نامه‌ای رو آورد و میخواست از این آقایون علمایی که دعوت کرده امضا بگیره برای یک مطلبی که از نظر شرعی درست نبود. میخواست زمینی رو بر ملکیت خودش اضافه بکنه، یه کاری بکنه که از نظر شرعی نمیتونست اون کارو بکنه. این میهمانی رو ترتیب داده بود، عده‌ای از بزرگان رو دعوت کرده بود. حالا ظاهر اون آقام ظاهر الصلاحه، به ظاهر آدم متدینیه، این میهمانی رو دعوت و بعد از این آقایون امضا بگیره برای کار حرامش. مرحوم آیت الله درچه‌ای تا این صحنه رو دید از جا بلند شد، ایشون رفت کنار دستشویی، دست زد به حلق خودش و هر آن چه خورده بود رو بالا آورد. رنگش تغییر کرده بود، تنش به لرزه افتاده بود. بعد با ناراحتی فرمود من به تو چه بدی کرده بودم که این حرام رو به حلق من کردی؟ چرا این نوشته ها رو قبل از قضا نیاوردی که ما دستمون به این قضا آلوده نشه؟ بعد هم آشفته شد و از جا بلند شد و از اون جلسه خارج شد. نفس راحتی کشید که من نگذاشتم این قضای حرام در دلم بمانه، در وجودم بمانه. علما مراقبت میکردن، حرص برای بیشتر خوردن یه وقتی ممکنه ما رو گرفتار بکنه، فضای حرام بیفتیم، لقمه حرام خدای نکرده به دست بیاریم. نقل میکنن که مرحوم آیت الله درجه‌ای یه وقتی 400 تومان پول به اون زمان یه کسی خدمتشون آورد، تقدیم کرد، گفت آه این از وجوهات شرعی است، ما آوردیم خدمت شما. ایشون از اون مقدار پول یه مقداری رو قبول کرد، فرمود قرضی به عهده من هست، باید بپردازم، بیش از این رو قبول نمی‌کنم. هر چی اصرار کرد گفت خیر، من نمیدونم آیا فردا زنده هستم یا نه، شما پولی که مرتبط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و به دست من بدی، اون وقت من از دنیا برم، تکلیف این پولها رو من نمیدونم چیه. مواظب باشیم هر پولی، هر امکان مادی ارزش خوردن نداره، برای اینکه باید پاسخ بدیم، مگر نشنیده ایم که در حلالش حساب و کتاب هست؟ پناه به خدا میبریم از حرام دنیا که در اونجا عقاب باید بشیم و جواب باید پس بدیم. خدا به حق محمد و آل محمد هممون را اهل توجه نسبت به امور مادی و معنوی قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کردم جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
دوستان همراه، با پارسایان همراه بودیم، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. خدمتتون عرض کنم که بخش اول برنامه ها رو میشنوید، انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. و اما بر بال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احتشام کاشانی با موضوع پایبندی به عهد با ولایت، درس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
آیا نرسیده اون وقتی که این دل